ناگفته نمونه که شوهر مشارون الیهام در این گپ رادیویی حضور خواهد داشت. هیه دوم بلستر بگو.
کیه در تختی؟
من نمیشناسمه.
به تخ بینم حرف بزن.
زهر بزن.
دخول از یاس لاس ماس ماس بولاس.
موس موس میکنی؟
رئیسم.
ترجمه کن مبوری جا ترجمه.
بله بله. رئیس تشریفات گارد رئیس جمهوری آرژانتین میگه لطفا سوالهای انحرافی و حاشیه‌ای نفرمایید.
باره بابا.
میگم تشریفه. خانم کریستینا نمیدونم چی چی.
فرناندز.
فرناندز.
فر.
فر.
اول فرزاده. نانو تکنولوژی ناشو بذار بعد فر. رود و صد دزم که یادته.
فرناندز.
اینا رو بته پشت سر هم.
نانو تکنولوژی بته پشت هم.
باری کرده. میگم باری
که اگه شوهرت باید لش کنه میگه باری جلو. اگه شوهرت باید لش کنه اجازه نده بری سر کار. بگه تو خونه باش. به بچه ها و زندگی برس. اون وقت تکلیف رأی مردم چی میشه؟
بری کنار خانم کریستینا فرناندز. بری بیاد کنو. محمود بز بز نکن.
بلوس نوس منوس پانوس فوس.
آکنوس تجربه کن.
خانم کریستینا میگه این دیگه لوس بازیه. ما با هم توافق کردیم با هم کار کنیم. این کارا لوس بازیه.
خودتو بازم روس نکن. منو مایوس نکن. خودتو برام موش نکن. منو فراموش نکن. خودتو برام لوس نکن. منو مایوس نکن. خودتو برام مشتاق خانم کریستینا فرناندز. خانم ناندز تالا شده، یعنی تالا اتفاق افتاده که به خاطر خرج خونه یا آماده نبودن شام و نهار و نشستن رخت ها و ظرف ها با هم اختلاف پیدا بکنی و کار به جاهای باریک باریک تنگ و ترش بکشه. شده شده
لوس موس لوس فلوس لوس موس جوس.
اوه
وای خیلی زیاد. ما اصلا بنا نداریم این دو مقوله رو با هم قاطی کنیم. تو خونه اون شوهر منه، اگه بگه یه چای قند پهلو برام بیار فورا براش میارم. ولی اگه همین حرفتو نهاد ریاست جمهوری بزنه میذارمش در اختیار کارگزاری.
باری کلا.
فوس فلوس لوس جوس خلاص جلوس.
چی؟ موس موس میکنه این شراش. بفرو ترجمه فرمید.
مثلا چند روز پیش خودشو لوس کرد و گفت با اینکه رئیس جمهور هستی من به عنوان شوهر میتونم ممنوع خروجت کنم. موس
موس موس موس.
آکه ببینم شما چی گفته. چی گفتی همشیره کریستینا؟ چی
فلوس موسلوس موسینا؟ بله من گفتم فوتینا.
آخ شوهره اینگر اومد.
فلوس ملوس سلوس خلوس ملوس ملوس فورس موس 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 خلوس.
چی میگوی؟
ملوس دبله بله 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 فرموس فرموس خرموز؟
صابت یعنی شوهرش میگه قطع کلام داشته باش خانم. ناسلامتی شما را
قابلوس
فلوس مسلو
شغلوس تیفوس
لوس فوس فلوس
مسغدوس محاس
فوس بلیس بلوس
کابوس
بلوس
حبوس
بلوس
چه کابوس
بلوس
بروس بروس بلوس
دیگه
عشق بره و ببینم بگیره جدا کنید ازم اصغر اینو جدا کن. اصغر اسکات خجالت هم نمی کشن بابا. اینجا خارجه نپری به هم دیگه. چی شد؟ جلو اینای چی شد؟
چیزه درست متوجه نشدم. گوشی مترجم داخت کرد.
برو اون بر
خلاص
برو اون بر زهر من زهر من جفتشونم این چیندون خروس هم برو اون بر
مخرتینک.
من متوجه شدم رئیس جمهور سابق. میکروفون بده من محمود رضا. چرا با میکروفون داری کلتو میخرونی؟ رئیس جمهور سابق متوجه شدم به عیالش که رئیس جمهور لایق چی گفت.
چیو
اینا تقلیدچیه. این احسان خاجموی خودمون شدن. با زبون بی زبونی گفت نه این قرارمون نبود من بی سمت بشم تو سرورم بشی من نوکرت بشم. باور نمی کنم
رئیس شده باز همدم منی، باور نمی کنم زن منی هنوز گاهی به جیب من سر می زنی هنوز.
شوهره به زنش یه چیز دیگه هم گفت.
چی گفت؟
میگفت که
برا.
زنی که شوهر داره و بچه داره رئیس جمهور نمیشه، اونجور و اینجور نمیشه، این همه مشهور نمیشه، خرم و مسرور نمیشه.
پس چی میشه؟ ولو میشه، آراغ میشه، ولو میشه، آراغ ملخ ولو میشه. ارزار زمان
دم باور نمی کنم این داره ما اجرا کردیم. دیوانه هایی بودیم و هستیم. خب جناب آقای دکتر رجبی سلام، شبتون قشنگ.
از ادب و احترام جناب حسنی عزیز.
خوب هستین ان شاء الله؟
شما خوبین؟
بارونتون برقراره؟
فوق العاده.
به 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 کیف میکنید؟ میخوره گله پشت بوم صداش به شیشه.
قدیما بو کاگل میومد.
بله حالا خوب شد گفتین کاگل. تازگی تو این فاصله های سقف که میخوام پر بکنن یونیلیت میذارن سازندگان.
آره.
باید چه سبک بذارن. قدیما اینو کاگل میکردن. من خونم دارم درست میکنم، اومدیم لوس فرو کنیم به سقف، دیدیم کاگل زد بیرون، دیدم خونم یه جوری قدیمیه که کاگلم دارم.
آخی.
آره گفتم یه انقدرشو وا بذارید بارون بخوره بو بیاد. آره ما هنوز آره ما از اینو بهره مندیم. بازسازی آنچنانی نه، یه خورده دیگه یه 10-12 سال اینجا بودم، گفتم دستی به سر کوله خونه بکشم دیگه چیکار کنم دیگه. آره بهتر شده، اما خب تا سینه تو گچ و خاکم دیگه. آره تو بگی چه خبر میگم خاک اومده تا کمر.
آره بعد لذتشو میبره.
بله حالا من کلا چون خونه دوست دارم به معنای خونه دیگه، تغییراتم حادث بشه بهتر میشه دیگه، ولی خب همه چی انقدر گرونه که هم دارم کیف میکنم هم دارم میسوزم، یه حالت مابینی نداره.
بعد لذتشو میبره
ان شاء الله. میتونه امشب چه کنیم آقای دکتر؟
ما هیچی، بحثمون همون بحث آسیب خانواده بود که داشتم ادامه
و مثل که این آسیب خیلی وسیعه تمام نمیشه.
خیلی
در خدمتون هستیم، بریم سراغ بحث آسیب خانواده.
طبیعتا تعارض که تموم نمیشه، فقط میشه مدیریت کرد، آسیب هم همینطور.
دقیقا.
با یاد خدا عرض ادب خدمت همه شنوندگان گرامی، بحثمون آسیب خانواده بود. ببینید ما وقتی میخوام یه زندگی زناشویی خوب رو حفظ بکنیم،
بله،
در واقع سه تا اصل تو این زندگی لازمه. یعنی من میگم بعضی وقتا زن و شوهرهایی هستن که دوست داشتنشون رو دست میدن، شروع میکنن به خصومت ورزی. خب آدمی که خصومت میکنه قاعدتا اون دوستیش تحت تاثیر قرار میگیره. زن و شوهرهایی که زندگی میکنن دشمن هم که نیستن، یعنی یه وقتایی هستش که ما توی زندگی که از اون علامت‌های اورژانسی که نگاه می‌کنیم شاید به نظر میرسه که نقطه بدون بازگشته، یعنی میتونه وقتی آسیب از یک حدی بالاتر بره دیگه جبران ناپذیر باشه. خب برای اینکه ما متوجه بشیم که داریم روی خانواده کار می‌کنیم که از این نقطه گذشته یا نه، یه چیزایی رو باید چک بکنیم. من همیشه میگم یکی از اون موارد ارتباط عاطفیه. به ما هم تو که توی آبربانکمون پول داریم به همون مقدار میتونیم هزینه بکنیم، یه کارت عاطفی هم داریم. من میگم اگر ارتباطات خوش شده باشه یه صدمه غیر قابل جبران هستش، یعنی ما باید خیلی کار بکنیم تا بتونیم اینا رو از مسیری که احتمالاً میتونه به جدایی خط بشه حفظ بکنیم، چون اینا دیگه هم دیگه دوست ندارن. یعنی محبت هم تحصیلیه دیگه، نه تزریقی. یعنی به نقطه‌ای میرسن که میگه که خیلی خوب حالا هر کدوم هم میخوان هر کاری بکنن دیگه من بی تفاوتم. ممکنه حتی یه آقایی بگه که حالا اگرم خانم بگه اگه همسرم میخواد ازدواج کنه و آقام تایید بکنه، حتی اگر میخوان طلاق بگیرن ازدواج کنن، دیگه برای من مهم نیست. من میگم اینجا زنگ خطره. دومین علامت ارتباط دیگه، یعنی اینا دیگه هیچ ارتباطی با هم ندارن. یعنی ارتباطاتشون کاملا تمام شده است. این دوریه که با هم قهرن. مثلا ما یه مورد رو دیدیم، شاید یکم برای شنوندگان غیر قابل حذف باشه، 4 سال با هم قهر بودن.
4 سال؟
4 سال دیگه.
بله.
این دیگه مرگ مغزیه دیگه.
بابا داداش آیه ابراهیم گلستان که چند وقت پیش فوت کردن،
بله،
هم خدا آیه گلستان هم انگار اخویشون، میگفت ما 60 سال ناقابل با هم قهریم.
نکات پامرزه می 60 سال من نشینده بودم.
بله بله، خودش تعریف می‌کنه 60 سال ناقابل ما قهریم.
بعد این نقطه‌ای که فرمودن چند سالشون بود؟
جوون بودن دیگه، چون ماشاءالله آقای گلستان که 101 سال عمر کرد، اخویشون هم کمی عمر نکرد، ازش کوچیک‌تر بود، ولی اونم زیاد اصلا خانواده‌شون زیر 90 عمر نمی‌دونن. ولی میگم 60 سال بود. سر یه فیلم با هم اختلاف داشتن، اون میگه فیلم رو من ساختم، اون یکی میگه تو فیلم بردارش بودی. آره، سر همون یه 60 سال ناقابل بودش که دستم عصب بودن.
آره، من میگم وقتی که خب 4 5 سال آدما با هم قهرن، این دیگه قاعدتا اون مرگ مغزی است دیگه، فقط به دستگاه وصله دیگه و متاسفانه این زندگی نیست. ما میگیم، یا مثلا بعضی وقتا من دیدم زن و شوهر میگن ازت متنفرم، خب اینو دیگه چطوری میشه درستش کرد؟ نه. این ارتباط به درد،
حالا گاهی وقتا رو عصبانیت ها،
آره، از اگر تداوم داشته باشه دیگه اون محبت،
آخه از عصبانیت هم گاهی وقتا آدم چیزی میگه برمیگردم میگن که نه، آدم رو بعد در عصبانیت شناخت، تو عصبانیت آدم ها حقیقت رو میگن. این حرف
عصبانیت مزخرفیه.
بله، حرف مزخرفی. آقا آدم عصبانی نه. عصبانیه دیگه.
آره، توی عصبانیت چشم بسته میشه دیگه، آدم دقیقا چیز رو نمیبینه. و مورد سوم تعهد دیگه. ببینید، ما شاید تعهد رو بشه نمیدونم به 200 مدل تعبیر بکنی. من میگم یعنی چقدر براش مهمه که این سیستم از بین نره. آیا متعهد به زندگی هست یا نیستش در واقع؟ یعنی چطوری به هم دیگه احترام میذارن؟ آیا میخوان دوباره زندگی رو بسازن یا نه؟ ببینید، من میگم زن و شوهر رقیب نیستن که، یه رابطه طبیعیه دیگه. یعنی ما نمیتونیم که، ببخشید، وقتی که ازدواج میکنیم یه ضعف رو 20 سال پنهان بکنیم. من میگم صداقت و حماقت طبیعتاً یه تفاوت‌های جدی داره دیگه.
خیلی.
آره. یعنی در واقع من میگم ماه پشت آب نمیمونه. خیلی وقتا ما مسائل فرهنگی داریم که ریشه‌ایه دیگه. من میگم باید توانمندیامونو بالا ببریم که بتونیم به این روند ادامه بدیم. متاسفانه گاهی اوقات اون اوائل وقتی زن و شوهر ازدواج میکنن، حمایت از خانواده ها میکنن، بعد این حمایت به خودشون میرسه دیگه. ببینید، بعضی از زن و شوهرها هستن تو اون 6-7 سال اول خیلی زندگیشون مورد آسیب قرار میگیره. یعنی چند تا چیزو دارن دیگه، گاهی اوقات ممکنه توهین کنن، تهدید داشته باشن، تحقیر داشته باشن، انتقاد داشته باشن. ببین جناب حسنی، واقعا اگر ما بخوام واضح بگم، من گاهی اوقات از دانشجوها، چون هر روز تقریبا شاید حداقل 4 روز در هفته باشون کلاس دارم، از لیسانس تا دکترا، سوال میپرسم، تمایل به ازدواج به شدت کاهش پیدا کرده.
متاسفانه.
دلیلش هم فقط اقتصادی نیست، چون اتفاقا توی پولدارا شاید این مسئله شدت داشته باشه برای ازدواج نکردن. از این عوامل میترسن، یعنی احساس میکنن، میگن ما ازدواج میکنیم در بستر زمان آدما تغییر میکنن، یا مثلا فکر میکنن که فقط تقصیر طرف مقابله. ما مورد داریم مثلا مراجعه میکنه میگه که من 2% مقصرم، 98% طرف مقابلم مقصره.
بله.
من میگم تعهد به ازدواج خیلی مهمه. ببین، وقتی یه آدمی تعهد داره به ازدواج، به زندگی تعهد داره، اون شخص قوی میشه. یعنی در واقع میگه مشکلاتی هم هستش، اما خب حلش میکنه. یعنی منطقی شرایط رو به وجود میارم که مشکل حل بشه دیگه. ولی کسایی که تعهد ندارن به این زندگی، اصلا میگم مشکل، من مشکل ندارم، دیگری مشکل داره. من میگم اون چیزی که تو زندگی آدم ها رو به هم امیدوار میکنه، مسئله امیده. مسئله امیده، چقدر به زندگی امیدواریم، چقدر امید داریم که مشکلات حل بشه. یعنی بعضی وقتا ما دچار یه نوع استیصال میشیم دیگه، یه نوع ناتوانی میشیم که کل اون سیستم رو دچار مختل میکنه. بنابراین یادمون باشه که نباید امید رو در زندگی از دست بدیم. حتی ما تو مسائل زناشویی هم میتونیم گفتگو بکنیم. اینا گفتگوهایی که میتونه خیلی منطقی باشه. یعنی ما بعضی وقتا به یک سری از مسائل بی توجهیم که اونها میتونه مشکلات جدی رو تو زندگی ایجاد بکنه. ببین آدمی که 20 سال زندگی کرده باید به این مجموعه تفاهم دسترسی پیدا کنه دیگه، یعنی در واقع بهداشت روانیش به گونه ای باشه که بشه مسائل رو حل کرد. من میگم که یه چند مورد رو باید زوجها کاملا در نظر بگیرن. اول اینکه ما وقتی میخوام از هم انتقاد بکنیم، خیلی خیلی مواظب باشیم که ازدواج ما یک ازدواج گروهی و قبیله‌ایه، یعنی تمام آدابی که من دارم ممکنه خانواده‌ام داشته باشه. بنابراین وقتی انتقاد میکنی باید خیلی دقت بکنید که این انتقاد چیز خوبی نیست، حتی انتقاد سازنده.
شما معتقد انتقاد سازنده هم خوب نیست؟
آخه ما تو انتقاد سازنده مرزش رو نمیدونیم.
نمیشه به این هوا که نمیدونیم انتقاد نکنیم. آدم اینجاش گوله میکنه سرطان میگیره به خدا.
آره ابزارشو بلد نیست.
نمیشه آدم یه انتقادی بکنه مثلا آقا فلان چیزی یه جوریه. آخه بابا دیگه. اما از صداقت شما من خوشم اومد. یعنی شما یه بارکی گفتی مثلا انتقاد سازندش هم دوست ندارم.
آره واقعیتش من دیدم که حتی انتقاد سازنده منجر به مسائل جدی شده، چون انتقاد تقابلی میشه. یعنی این شروع میکنه به یه انتقاد، همسرش پاسخ میده و این سرانجام خب نداره.
یه چیزی بدش نمیاد، من یه خود فارسی ترش رو بگم، یه چیزی مشکل داره طرف، حالا چه زن چه شوهر، اینا چجوری به هم بگن انتقاد نکنن چیکار بکنن؟ یعنی آدم نمیتونه مثلا به زنش بگه که آقا من واقعا این اخلاق تو داره من اذیت میکنه.
من میگم نقد بکنیم، یعنی
یا به شوهرش بگه مثلا آقا چرا تا شام میخوری میگی پاشو بابا زشته، اینا فکر میکنن اومدی رستوران. یه چیز ساده بعد بگی بهش دیگه.
آره منتها توی انتقاد من همیشه میگم مهمترینش اینه که اول ویژگی مثبت رو بگیم، بعد نقد بکنیم، بعد پیشنهاد.
مثلا بهش بگیم ماشاءالله چقدر خوب تون بلند شدی بعد شام. چه آمادگی بدنی.
ممنونم از اینکه تو مهمانی اومدی، همیشه به خاطر من مهمانی میای، از اینکه این پنجشنبه اومدی خونه مادر من.
آی دکتر گاهی وقتا مزه، ببین یه چیزی مزه داره دیگه، آدم گاهی وقتا انتقادم به هر حال ولو آدمای که مثل من چندان منتقد نیستن لذت میبره آدم یه چیزی رو بگه دیگه.
ببین شما با نمک انتقاد کردی. ببین
نه به خود من با همین مهمه. با همین با نمک انتقاد کردنم پامگیر بوده، ولی به هر حال میگم انتقاد رو باید انجام داد دیگه، نمیشه حالا یه دعوایی هم بشه وسطش.
آره ببین آدمای باهوش با به نظرم طنز انتقاد میکنه، اصلا آدمای باهوش طنزشون بالاست.
والا به خدا من اینقدر شوخی میکنم تو انتقاد کردم بازم همون میشه، فرق نمیکنه. ببین اصلا شوخی هم موقعی که تو شوخی اکثرا توش انتقاد دیگه، گوش میکنی؟
بله.
مثلا بچت میره تو اتاق همش با گوشیش داره ور میره میاد بیرون میگه ماشاءالله بابا که اینقدر بزرگ شدی. خب این تو شوخیه دیگه. خب ولی به یارو بر میخوره ناراحت میشه.
نه کنایه قشنگیه.
آره من با شما موافقم، ولی خیلی از مردم نیستن. بعضی از خانواده ها من تجربه شو دارم و اصلا با شوخی بیگانن، یعنی میگن با یه نفر غیر جدی صحبت بکنی داری مسخرش میکنی.
آره
میبینی مثلا خوشتیپ باشه بهش بگی خوشتیپ مکوین بر وزن استیو مکوین. قدیمی استیو مکوین خیلی مثلا مطرح بود تیپش. آره. درست فری بود استیو مکوین، نه خوشتیپ مکوین، اینو میگی مسخره کردی تیپ منو، من خودمم نه خاطره و مثلا اینم و نمیشه که. بعضی واقعا بیگانن با شوخی، حالا شوخی و حالا باز شما انتقاد رو شاید متوجه بشن بگن انتقاد کرد از من، یا یه
فیگورم
بگیرن که جواب انتقاد رو هم مثلا سعی میکنن مصلحانه بدم، امکان داره. اما شوخی رو که ابدا اصلا میگن نه. همیشه هم ببین آخه شوخی به این محکومه، مرزش رو رعایت نکردی، هیچ کسی هم نمیتونه مرزش رو پیدا بکنه. تو طنز من به جد بعد مدت ها کار کردن تو این عرصه، فیلم کمدی بازی کردم سالها، هم اینایی که میبینین کار کردم، نوشتم شعرشو گفتم، واقعا نمیشه گفت کجا به کسی بره میخوره. بله یه حد عمومی داره که رعایت عرف باشه، هرزگویی و پرده دری و اینا نباشه، درسته، اصلا فرق بین طنز و هزل و هجوه، ولی واقعا نمیشه حدش اونگونه نگه داشت که کسی ناراحت نشه. مطمئنن کسی که نوک پیکان به سمتشه و سوژه این طنز شماست اون حتما بهش برمیخوره، شک نکنی. مردم میخندن اما اونی که سوژه شده خیلی ناراحت میشه دیگه. انتقاد که شما میگین نه، نمیشه. آید دکتره ببخشید من اومدم اینو
این مرتبه
وسط قصه. آره نمیشه انتقاد.
آدم هایی که خیلی روان رنجورن زود شکسته میشن با یه انتقاد یا حتی با یک شوخی.
بله بله، اما خب نمیشه همش هم رو این حساب کرد. آدم ها که لای پرقو بزرگ نمیشن، زندگی نمیکنن که، با پشم شیشه که منتقلشون نمیکنن از این سو به اون سو. وقتی یه نفر وارد زندگی مشترک میشه قبول کرده، ببین اینو گفته به شکل تلویحی که من انقدر بزرگ شدم که عوض یه مشکل میتونم دوتا مشکل حل کنم، بلکه بیشتر. اینه دیگه، غیر اینه من از این به بعد میتونم غیر یه مشکل دو سه تا مشکل دیگه هم حل بکنم. یعنی خودش رو وارد میدون کرد. اگر انتقاد
تقابل نرسه خیلی خوب.
بله، ولی ما میبینیم که دل به سر هم دوچاره. حالا آره میگم من ازم نقد باشه، منتهی مراتب داریم حرف میذاریم دیگه، بگه ما دیگه با هم این حرفا رو نداریم. من به تو نگم کی بگه؟ خوب فلانی بهت بگه، یا من انقدر دوستت دارم دوست دارم اینم اینجوری بشه که من بیشتر دوستت داشته باشم.
آخه میدونی بعضی وقتا ما گفتگوهامون نقش والدانه پیدا میکنه، والد سرکوبگر، یعنی حالت پدر بزرگایی رو داریم پیدا میکنیم که داریم یه نکته رو میگیم اما قاعدش اینه که داریم نصیحت میکنیم.
والد سرکوبگر رو قبول دارم اما بچه تخس بزرگ نشو دارم قبول دارم.
حالا ممکنه باشه قاعدتا.
آره ببینی، یعنی این اگه والد شده کاری ندارم، امکان داره یه مرتبه طرف اصلا ذاتا اینطوری باشه، اما بچه تخس تربیت نشده رو چیکار کنم؟ اونم هستی که اگه این والد سرکوبگر شده اونم بچه تخسیه که هیچ قاعده ای را ازش پیروی نمی کنه، وسط 7 سالگی مونده داره بربر من رو نگاه.
حالا اگر گفتگوشون یه گفتگو بالغانه بالغانه باشه قابل احترامه.
آخه اینم مثل فیتیله های چراغ نفتی ها و گرسوزای قبلیه قدیمیه، نمیدونی چقدر بکشی بالا دود نزنه، چقدر بکشی پایین در نره بیفته تو
نفت. یه استاندارد میاد دستتون دیگه.
بله بعد 3-4 تا دعوا بشه.
آره
آب بندی کفش هم میخری باید خود بدوی باش تا آب بندی بشه، اینه چیز طبیعیه. ببخشید من وارد معاجه شدم که بس بگیره.
میخوام بگم بعضی وقتا جنگ قدرت هم رخ میده دیگه، مثلا این هفته خونه مامان من بریم مسافرت بریم
یا
مامان
بریم.
آره تو نمیخوای با پدر مادر من صحبت بکنی؟ ببین اینجا معتقدم اون انتقادا شدت پیدا بکنه معمولا خانواده های خود دوچار شکستگی میشن. تو اصلا به حرف من گوش نمی کنی. ما موردای بوده که اصلا خدمت شما عرض کنم که میگفتن که فقط عشق حلال مشکلاته، عشق آچار فرانسه است. یعنی ما وقتی که عاشق باشیم مشکلات حله. من اعتقاد ندارم
عشق بنده خدا این وسط چینه ای ازش کوتاه‌تر پیدا نکردن. هم پول بهش غلبه میکنه، هم زور بهش غلبه میکنه، بعد هم هوس بهش غلبه میکنه، همه چی بهش غلبه میکنه، بعد اسمش هم هست سلاحی که از همه چیز میتونه بگذره و همه چیز رو نابود کنه. آی دکتر اینجا نگه داریم بحثو تو اوج خدافظی کنیم.
من میگم اون چیزی که مشکل رو حل میکنه عقل ماست، نه عشق ما، تا برسیم به مباحث دیگه.
قربون شما برم، شب خوبی رو تو این بارون جذاب تهران آرزو میکنم واسه تون. منم همینطور. یا علی شبتون قشنگ.
فضایی برای شنیده شدن. اصلا چیه این فضا که این همه سال این همه آدم دنبال پی بردن به اسرارش هستن؟ فضا با وسعت و گستردگیش بسیار شگفت انگیزه و وجود تریلیون ها اجرام آسمونی در میلیاردها کهکشون تقریبا برای مغز انسان غیر قابل درک. من دوست داشتم فضا پیما بشم. فکر میکنم گشتن در این دنیای لایتناهی میتونه جذاب باشه، کشفی که هیچ پایانی نداره. صحبت از فضا شد، فضا پیما. یه سال میدونستین که در فضا هیچ کس نمیتونه صدای فریاد شما رو بشنوه؟ بله، در فضا هیچ کس صدای فریاد انسان رو نمیشنوه و در واقع هیچ صدا یا پژواکی وجود نداره. فضا در بیشتر موارد ساکت. دلیل چنین وضعیتی میتونه به عملکرد صدا برگرده. صوت در واقع موجی از انرژی که میتونه در یک محیط جامد، مایع یا گاز حرکت کنه. صدا یه موج فشرده شده است. وقتی که تارهای صوتی در گلوی انسان یا بقیه موجودات می‌لرزن، در واقع هوا رو در محیط گلوشون فشرده می‌کنن و باعث ایجاد انرژی میشن و این انرژی فشرده شده به سمت بیرون حرکت میکنه. وقتی صحبت میکنین، تارهای صوتی شما میلرزه و مولکولهای هوای موجود در گلو و نزدیک به تارهای صوتی رو تکون میده. این مولکولها به نوبه خودشون با مولکولهای همسایهشون برخورد میکنن و باعث میشن تا صدای از دهنشون بیرون بیاد. صدا در هوا هم دقیقاً به همون روشی که در گلوی شما حرکت میکنه به حرکت خودش ادامه میده. یعنی مولکولهای هوایی که در نزدیکی دهان شما قرار گرفته به مولکولهای همسایه برخورد میکنه و اونا به دیگر مولکولهای مجاورشون و اینطوری میشه که صدای ما در اطراف پخش و شنیده میشه. فضای خلأ به این معنی که تقریباً هیچ ماده‌ای در اون وجود نداره. صدا توسط اتم ها و مولکول ها هم میشه و به همین دلیل در فضا هیچ صدایی وجود نداره و سفر انرژی صوتی از یک مولکول به مولکول همسایه ممکن نیست. با وجود همه این استدلالات فیزیکی، دانشمندا همچنان مایلن بدونن که صدای انسان مثلا در سیاره های همسایه مانند زهره یا مریخ چجوری شنیده میشه؟ در کل وقتی یه چیزایی رو نداریم یا از دستشون میدیم میفهمیم چقدر ارزشمندن. آره، مثل همین صدا. درست سکوت خوبه، ولی بی صدا همه چیز معنی میبازه، چون انسان آفریده شده برای گفتگو. پس حالا که روی زمین هستین و صداتون شنیده میشه، حرف بزنین، حرف خوب. بقیه رو هم بشنوید که گاهی همین شنیده شدن بهترین مرهمه. و در آخر باید بگم، شبها دفترچه خاطرات زندگی مان هستن. حرفهای دل مان را میگوییم. ماه می نویسد، ستاره ها گوش می کنند و خوشا به حال ما که در این جهان ستاره ها قاصد حرف های من هستند. خوب که نه؟ عالی باشی. عالی باشی.
سپاسگزارم از بانو غزاله یراقی با این بخش با موضوعیت پژواک در فضا که خیلی هم چسبید. بریم ببینیم که میلاد هنری کجا چی میچسبه رو چجوری میچسبونه.
کجا چی میچسبه؟ به نام خدا. سلام، من میلاد هنری هستم و با هم میشنویم کجا چی میچسبه.
تو این هوای پاییزی رفتم به سمت شهرهای شمال غربی کشور خیلی میچسبه. هواش، طبیعتش، برف ناگهانیش برای منی که عاشق طبیعتم حس خیلی قشنگی داره. برای همین انتخابم رفتم به سمت شهر ارومیه شد. شهری که به خودی خود حسابی چشم نواز و تو مسیر رفتم به سمت این شهر تصمیم گرفتم طوری را بیافتم که از کنار دریاچه ارومیه رد بشم. دریاچه که چند سالیه به دلیل خوشسالی تیتر اول خبرهای جهان بوده. اما بگم زیبایی خودشو که داره، ولی زمانی که آب داشت خیلی قشنگ‌تر بود. تازه شنیدم اینجا بازار قایق سواریش هم قبلنا خیلی داغ بوده. قبل‌تر تو مسیر که بودم داشتم نگاهی به برنامه سفرم می‌کردم. تصمیم گرفتم الان که میرسم و ساعت حدود 12 ظهر، به جای رفتن و استراحت کردن و از دست دادن زمان برای درک بهتر از زیبایی‌های ارومیه، ساختمان قدیمی شهرداری و